أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. در بیان رسالات انبیاء الهی از کردیم یکی از مهمترین رسالات انبیاء الهی تنبیه بشر بر استفاده از عقل و استدعای از نور عقل و بهره‌گیری از فرمان عقل. اولین سؤالی که اینجا مطرح میشه که عقل چیست و مقتضای عقل چیست. یک معنایی از عقل در ذهن عرف عام یا در اصطلاح فلاسفه هست که اون عبارت است از اون قوه مدرکه، قوه تفکر در انسان. هیچ فرقی بین این که حالا در امور معنوی باشد غیر معنوی. لذا اون فیلسوف دهری هم صاحب چنین عقلی هست مادی، و چه اون مکتب فلسفی که الحاد کامل دارد و انکار می کند نبدا و معاد رو و اعتقادی ندارد، اون هم مبتنی بر عقل، استفاده از عقل هست از نظر فلاسفه. فرقی ندارد، مطلق عامل تفکر و قوه مدرکه حالا به هر جای منتهی بشه این عقل. در عرف عام هم گاهی عقل به آگاهی سیاسی و اطلاع در تدبیر امور، این رو هم بهش عقل میگن که فلانی عقل خوبی دارد، یعنی یک روشنبینی یا بفرمایید که یک قوتی در تدبیر امور دارد. ولی در روایات به گونه دیگری عقل بیان شده است. در بعضی از روایات اومده العقل ما عبد به رقصان و کنان، العقل قاصد الحق، العقل رسول باطن. یعنی آنچه از قوه مدرک و تفکر که منتهی به راه حق نشود و حکم به حق نکند و راه عبودیت تضرر به مبدع هستی رو نشان ندهد به این صاحب عقل، یه روشنایی و نورانیت اینطوری نداشته باشد از این قبیل و نورانیت معنوی، در روایات بهش عقل گفته میشه. یک روایتی هست من دیروز نگاه میکردم در توصیف عقل، راهب از نبی مکرم اسلام سؤالی کرده راجع به این موضوع، روایت مفصلی است. این رو در بهار و صحف نقل کرده، برد که اخبرنی عن العقل ما هو و کیفه هو و ما یتشعب منه و ما لا یتشعب و صف لی طوائفه کلها. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله سؤال این است که ماهیت عقل رو برام تعریف بکن. عقل چیست؟ العقل ما هو و کیفه هو. همون اولین سؤال رو حضرت اینطور پاسخ فرمود: ان العقل عقال من الجهل و النفس مثل اخبث الدواب. سه تا جمله هست. اول العقل عقال من الجهل، جمله دوم و نفس و مثل و اخبث دواب و جمله سوم فا این لم تعقل حارت. اول فرمود که عقل مهار برای جهل. خب هم جهل یک مقتضایی دارد و هم علم مقتضا دارد. مقتضای علم این است که انسان اگر به اون علم عمل بکند به آثار خوب اون علم، آثار نیک اون علم خواهد رسید. حالا از کمال باشد، روش باشد، خود و حق باشد و در امور دنیا هم پیشرفت‌های علمی باشد و آثارش میرسد. آثار جهل این است که خب اگر در اثر جهالت‌ها حرکاتی از او صادر شود و مقتضای جهل عمل انجام بدهد، کار انجام بدهد، خب طبعا عوارض بدی برای انسان دارد اگر به این جهل خودش ترتیب اثر بدهد. در اینجا ما یک عاملی میخواییم که فرمان دستور و عمل و آنچه را که انسان علم پیدا میکند بدهد و منع کند و باز دارد و نهی کند انسان را از ترتیب اثر دادن به جهل. اینجاست که عقل غیر از علم است. عقل فرمانده نفس است که به علم ترتیب اثر بدهد و هیچ به جهل ترتیب اثر ندهد، عمل به جهل نکند. در حال جهل از روی جهل و نادانی حرکت و فعل و کاری انجام ندهد. حضرت فرمود العقل و اقال من الجهل. چون عقل یک فرماندهی است که نهی می کند، باز می دارد، منع می کند انسان جاهل رو که در اثر جهل حرکتی از او صادر بشه، بازدارنده جهل است. بازدارنده جهل است یعنی چی؟ یعنی بازدارنده از اثر جهل است، بازدارنده از اون افعالی و حرکاتی و پیامدهای خطرناکی را که جهل میتواند داشته باشد. مثل این که انسان در یک محبت تاریکی میخواد وارد بشد، حالا تونلی جایی چیزی که احتمال عادی میدهد که درش از انواع درندگان یا به اصطلاح ماری چیز خطرناکی وجود داشته باشد و هیچ منع عقل رو توجه نکند، برد در این تاریکی، خب اتفاقی میفتد، هلاک بشد. این در حقیقت به فرمان عقل که او را باز داشت منع کرد، که گفته احتیاط شرط عقله، در جایی که احتمال خطر میدی وارد نشو، توجه نکرد، رفت و هلاک شد. حالا شما با مثالهای بیشمار در جاهایی که احتمال خطر مادی رو داریم مثال میزنیم، حالا باشد که عقل اونجا منع میکند، این کاری توجهی به هیچ اعتنایی به این منع عقل نکند، برد در اونجا خطرناک. خب اون وقت اگر هلاکت سرابش بیاد و هلاک بشد، قطعا باید، یعنی عقلای عالم خود او رو سرزنش میکنن که چرا به این اختیار عقل و به این منع عقل توجه نکردی. پس عقل در حقیقت اقال هست. اقال یعنی بازدارنده. عقل از دابته یعنی افسار این دابته رو بس به اون چیزی بستن. اقال سربند رو میگن، از این جهت که سر رو میبندن هر چیزی که بازدارنده باشد یا گره بزند چیزی رو، از تمرد، از ترکشی و طغیان بازدارد، این عامل رو بهش اقال گفته میشد. اقال من الجهل یعنی بازدارنده از اون اثر جهل. بعد فرمود که و نفسو مثل اخبث دوا، نفس مثلا حقیقت نفس رو فرموده، مثل گفته به خاطر اینکه خب نفس که خب حیوان معمولی نیست که، حیوان جسمی نیست که، نمیتوند عین دوا باشد، پس مثل اون، مثل یعنی تمام خصوصیات یک حیوان سرکش طاغی وحشی را که رام شدنی نیست رو دارد. مثل اخبث دواب، اخبث دواب یعنی وحشی ترین حیوان، دابه، سرکش ترین دابه، که اصلا به هیچ وجه اون راکب خودش رو، اون کسی که روش سواره، به هیچ وجه سواری نمیده، به داخل اون رو میندازه زمین یا میبره توی ورطه. خب این چرا این رو فرموده؟ به خاطر اینکه میخواد بگه که این نفس نیاز به یک مهار دارد، افسار دارد، اون وقت این عقل است که این نفس سرکش رو باید مهار بکند. بعد فرمود که فَإِنْ لَمْ تُعْقَلْ، اگر این نفس بسته نشد، افسار نشد، لجام زده نشد، هارد، هلاف میشه. نفس که هلاف بشه، نه انسان هلاف میشه، نابود میشه. بله، نظیر این جمله‌ای که رسول خدا صلوات الله علیه فرمود در کلام امیر المؤمنین آمده است، فرمود این روایت هم در نهج البلاغه اومده و هم در اصول کافی عین این تعبیر، الا و ان الخطايا خیل شمس، بدانید که این طغیان ها و معاصی و خطایایی که از انسان صادر میشد، این مثل اسب های سرکش میموند. یعنی چی؟ یعنی این خطایا ناشی از خیل شمس هست، ناشی از نفس سرکش هست. الا و ان الخطايا خطا بعد خیل شمس، یعنی افعالی است، اون آثاری است از این نفس سرکش، نفس طاغی. الا و ان الخطايا خیل شمس، حمل عليها اهلها و خلعت لجومها فتقحمت بهم في النار، که اهل خطايا بر اون اسبهای سرکش چموش سوارن و خلعت لجومها، لجامشان دستش نیست، هر بلکه دل این میخواد میرن میزند به این برقون و تو چاله تو دره تو هر جای آتش آب. و اون وقت فرمود که فتقه حمد به هم فنان، عاقبت این چنین نفسی همین است که صاحب خودش رو به آتش جهنم وارد میکنن. بعد فرمود که علاوه این تقوی مقایا ظلل، حمد علیها اهلها و اعقو ازمتها فاوردتهم ان جنه، مانند اون شترهای رام که افسار و زمام دست شخص اون راکب هست و آرام آرام او رو به اون مقصدی که میخواد میرسوند، که این مقصد در اینجا بهشت است، او رو میرسوند. اینجا تعبیر خیر شماست به خطایا اطلاق شده، یعنی مقصود این خطایا آثار اون خیر شماست هستن. و کما اینکه تقوا و اطاعت از عقل و راه حق و حقیقت و هدایت و رشاد و صلاح و بعد رشد و کمال رو طی کردن، این همون فرمانبرداری از عقل هست، که خب نتیجه اون اول این است که اگر از این عقل طبیعیت نشد، راه جهنم و نابودی و هلاکت طی میشد، دیگه فایده نداره. وقتی که عقل به انسان میگه احتیاط بکن در جایی، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک، بعد فرمود که به من ارتکب شبهات حلک من حیث لا یعلم، دیگه بعدا متوجه نمیشه، اول عقل او رو اختار میده، اما وقتی که غرق در اون شد، اصلا معاصی اینطوره، مثل این حلاکت های جسمی نیست که آدم بره تو آب میفهمه که داره غرق میشه، دست و پا بزنه و بخواد از کسی که او رو نجات بده، نه اینطور نیست. این حلاکت های معنوی طوریست که خصوصیتش اینه که انسان وقتی که رفت توش دیگه متوجه نیست، مریضی ها هم اینطوره، مریضی ها مثل اون دریا میمونه، حلاکت های مادی میمونه. آدم مریض خب بهش بگن سرطان داره، میدونه داره میخواد بمیره، به این ور و اون ور متشبث میشه که خودش از مرگ نجات بده. ولی حلاکت های معنوی اینطور نیست، از این قبیل نیست. اولین باری که انسان میخواد وارد بشه، عقل او رو اخطار میده، هشدار میده، تا مدتی هم که هشدار میده. ولی وقتی که انسان رفت لذت اون گناه با اون معصیت رو چشید، دیگه اصلا متوجه نمیشد، غافل محض میشد، دیگه متوجه نمیشد. حتی از بهش بگی اشتباه میکنی، میگه نه کار من برای حقه. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم. هم یحسبون یعنی یعلمون، علم برشون ایجاد میشد. نه چطوری شده که این علم برشون ایجاد شده؟ چون اول به اختیار عقل توجه نکردن، در این هلاکت و در این عذاب استدراج شخص اصلا توجه ندارد، بلکه فکر میکند که راه هدایت دارد میرد. خدای متعال رو به محمد و آلش علیه السلام قسم بدیم ما رو از عقل الهی بهرمند بگرداند. اما کلام به شقاق تقدم ان بعث الحكمين من اهل الزوجين قد صرح به في الآية الشريفة، لكن من هو البائع المخاطب في هذه الآية الذي يناسب سياق الآية؟ هو اما اهل الزوجين او الحاكم الشرعي او سائر الناس، يعني نفس الزوجين. لا يناسب ان يكون مرادا من البائس، يعني لا يكون مخاطبا في هذا الآية. ثم بقى الكلام في انه هل يجوز التعدي من اهل الزوجين في نفس الحكم؟ الحكم سرها في الآية انه من اهل الزوجين، فبعثوا حكما من اهله. الحكم هو من اهل زوجين مصرح به في الآية الشريفة، لكن وقع الكلام في أن غير أهل الزوجين أيضا يجوز أن يكون حكمين أم لا. جماعة من الفقهاء منعوا وقالوا لا يجوز، لأنه أمر توقيفي، الآية صرح بأنه يكون من أهل الزوجين، لا بد أن يكون من أهل الزوجين ولا يجوز. ولكن خالفوا جماعة أخرى قالوا يجوز، لأن الغرض من بعث الحكمين الإصلاح، فإذا قلنوا فإذا لم يمكن تحقق الإصلاح من بعث الحكمين، يعني من الحكمين، حكمين إذا يعني لم يمكن ولا يمكن بعث الحكمين من أهل الزوجين، لا يكون من أهلهما شخص صالح أن يكون حكما، لا يوجد، لا يمكن. فحينئذ إذا توقف الإصلاح على بعث الحكمين من غير أهل الزوجين، فلما لا يجوز؟ نعلم أن هذا الوجود ليس وجوبا تعبديا مولويا، إنما هو وجوب شرعي غيري لتحقق الإصلاح، فإذا توقف الإصلاح على ذلك يجوز هذا، وهو مقتضى التحقيق. ثم يقع الكلام في فروع متفرع على ذلك. تفسير إنك در اون مسألة أبدي كالبته بود در مسألة سيك زيلي داشت، این رو من متذکر بشم که دارد اونجایی که بعض حقوقی رو که زوجه از خودش بگذره، یعنی مثلا بعض بکنه مالی رو علاوه بر این که از حقوق خودش میگذره، مالی رو بعض بکنه به زوج که بعد این فلان مال رو من میدم، شما دیگه من اذیت نکنم. اینجا در تحریر یک زیدی داره و اون این است که و این لم یکن من قصده، این بله این وصلیه هست، بعد از اینکه فرمود حرام علیه ما بدلت، حرام هست بر این زوج که اون مبذول رو بگیرد، که در جلسات قبل مفصل دلیلش گذشت و بیان شد، دارد و این لم یکن من قصده الجاؤها بالبدل علی الاقوا، ولو اینکه از اول این زوج قصد الجاء این زوج به بعد نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که زوج که از اول بد اخلاقی میکنه، فوش و بد و بیرا و ضرب و شتم به این زوج میکنه، این دو قسم هست. یه قسم این است که بر اساس مقتضای سوء خلق خودشه، بد خلقه، آدم بد خلقیه، بد تربیت شده، و یا این که فشارهای زندگی است احیانا، بالاخره آدم بد خلقی هم چندان نیست، اتفاقات میفته براش اطوری میشه. یا این یه قسمه. قسم دوم اینه نه، یه شخص به اصطلاح کلاشی هست، میخواد از این ناحیه او رو وادار بکنه که بهش پول بده. شنیده خواب حالا پدرش مرده یا فامیلش مرده، یک ارث خوبی بهش رسیده، مثلا به این طریق میخواد که اون زن مجبور بشه بهش پول بده، که این خیلی باید تست باشه چنین آدمی. خب اگر اینجور باشه قطعا اون پولی که میگیرد حرامه، اینجا شک نیست. فلذا اگر این اون نباشد محل کلامه که به مقتضای سوء خلقش هم قسم اول باشه، پس این عبارت که و ان لم یکن من قصده الجاها بالبذل علی الاقوا، یعنی اذا کان من قصد زوج من ضربه و شتمه و ایذائه الجاء الزوج علی البذل، لا کلام ولا اشکال فی حرمت اخذ المبذول، اینجا شک نیست. انما الکلام اذا لم یکن لاجل ذلك، یعنی به مقتضا سوء خلقش بوده یا به خاطر عوامل اسباب دیگری باشه، تمام اون حرفی که در اون وصله گفته شده این فرد مقصود کلام بوده، ایشون خواست با این ذیل این قصد رو بعد تنبیه بکنن. نکته بعد در شقاق هست، عرض کردیم اونی که آیه شریفه باش موافقه، این است که زوجان نمیتونن باعث باشن، فبعثو مخاطبه به این بعد زوجان نمیتونن باشن، به خاطر این که خب ضمیر تسمیه به زوجه در خود آیه شریفه برگردنده که بله فهم خفتم شقاق ما بین هما، هما یعنی زوجه، اون وقت ضمیر مغایب آورده، خب نمیتونه دیگه اینا مخاطب بشن در طبع سو، علاوه این که ضمیر جمع هست منافق داره، یعنی با سیاق سازگاری نداره.